چی تو گوشت بود؟ خیلی صدات کردم متوجه نشدش آهنگ گوش میکردی. من علاقه مندم گزارش کردم رادیوی دو دقیقه میخوام باید گپ بذارم. اولا که سلام علیکم.
سلام.
خوب مرسی. شما؟
بله مرسی.
هنگ کردی یه لحظه نه؟ بری آهنگ گوش میدی؟
بله.
همیشه با اینقدر با صدای بلند گوش میدی که صدای اطراف رو نمیشنوی؟
بله.
خیلی بده ها، گوشت آسیب میبینه.
ولی همه موزیک علاقه.
خب به من بگو اسم چیه؟
علی.
علی آقا چند سالشه؟
من 14 سالم.
14. چندمی یعنی؟
8م.
8م. درست خوبه یا نه از این بچه‌هایی که اصلا علاقه به درس
دارن؟ درسم خوبه ولی ریاضی میکنم. ریاضی میکنم ضعیفه.
ریاضی ضعیفه. به من بگو که چند تا بچه این علی تو خونه؟
یه دونه.
هم یه دونه ای؟ داداش خواهر
چی؟
خب به من بگو که آدم شجاعی هستی به نظر خودت یا نه؟
آدم متوسط.
متوسط. به نظرت آدم توانمندی هستی؟ یعنی تواناییات زیاده؟
یکم.
مثلا تو چی خیلی خوبی که همه بهت میگن؟
پیانو.
آها. موسیقی آفرینی.
ورزش کشتی.
کشتی هم میری پس. به من بگو که اینا رو خودت دوست داشتی بری یا خانواده تو رو گذاشتن؟
خودم دوست داشتم و خانواده من.
خب فکر کن تو یه موقعیتی قرار گرفتی. خب مثلا فکر کن که دوچرخه تو یه جایی وسط این پارک گذاشتی، بعد پشتش مثلا یه چیزی آتیش گرفته، نزدیک این آتیش نزدیک دوچرخه هم هست، میری برش داری یا نه میگی وای میرم میسوزم؟
نمیرم.
میری؟ اگه بری بسوزی چی؟
نمیسوزم. حواست هست؟
حواست هست؟ همه تو دور اطرافیانت بچه هم همین شکلی ها؟
تو دور اطرافیان هم کلاسی هم بیشترشون باید
چی جوری ها؟
هم جوری ها. نترسم.
خوبه این نترسی؟
برنامه هم خوبه هم بد.
یعنی اعتماد به نفس داری که میگی نترسی؟
نه اعتماد به نفس نیست، من خودم نترسم هم دوست دارم.
خب اعتماد به نفس نیست این نترس بودنه؟
به نظر من نه.
خب تو الان گفتی اگر یک آتیشی کنار دوچرخت باشه میرو دوچرخت رو نجات میدی.
بح.
نمیترسی بسوزی؟
نه.
فکر میکنی پسش بر میایی که میری؟
بله.
خب چی فکر میکنی که میری؟
خب میکنم نمیسوزم دیگه.
خب نه چی فکر میکنی که میخوای بری دوچرخت رو برداری؟
فکر میکنم که دوچرخم چند سالی دارم اشوش علاقه دارم و نمیتونم این راحتی عدستش بدم.
آها. به خاطر که نمیتونی عدستش بدی حاضری بری بسوزی ولی برش داری؟ ببین بعضی موقع ها شده تا حالا یه چیزی رو بخوای اما بترسی و انجامش ندی؟
نه
هیچی. چرا فکر کردی؟
از برج میلادم پریدم با اون تنها.
آها یعنی از ارتفاع نمیترسی؟
نه هیچی.
اگه خدایی نکرده یه وقت اون تنها به بریده میشد چی؟
مطمئن بودم.
آره اون که مطمئنی ولی خب
اصلا ترس نداشتم.
چرا ترس نداری؟ اینو هم بگو.
خب کلا خوشم نمیاد با آدم ترسو.
آدم ترسو مگه چه شکلی هست؟ چی دارن که تو دوست نداری؟
هیچ قابلیت ندارم و هیچ کاری نمیتونم بکنم. چون که همه چیز زندگیش رو ترس داشته باشه.
بعد ببینم تو به مامان رفتی به بابا؟ کدوماشون نترسن؟
بهشون.
جفتشون ترسو هست یعنی؟ آره؟ مثلا تو چی خیلی ترسیدن و تو خیلی عصبانی شدی؟
مثلا ارتفاع نمیدونم از سینما سعودی همه این چیز خیلی واسم میاد.
میترسن؟ تو میری نمیری؟
من چه؟ حرام.
آه چه جالب شد. خیلی متشکرم ازت. کجا میخوای بری که هی دندقه میری این میکرو این فرمانت هم میکوبی تو پهلوی من؟
ماشین متوجه.
نه کجا میخوای بری؟ بگو.
بازی میکنم.
همون دیگه. بازی گوشم هستی. علی آقا خیلی ممنونم ازت.
خوشگل.
متشکرم. فعلا خدافظ. ممنونم. درود بر شما. شنوندگان عزیز این نکته ای رو من تو این بحث گزارشی دریافت کردم. این که لزوماً خانواده هایی که پدر مادرشون به نوعی خودکارآمد نیستند و به نوعی یکم محتاط و با احتیاط قدم برمی‌دارن بچه‌هاشون هم اون شکلی نمیشن. اما هستند تأثیر خیلی زیادی که حالا والدین روی فرزندان گذاشتن و فرزندان به واسطه دیدن و مشاهده کپ پدر و مادر شدن. چقدر خوبه که انقدر این مسائل رو خوب بلد باشیم که توی رفتارمون پیاده کنیم که بچه‌ها به صورت غیر مستقیم ببینند و آموزش بگیرن. خیلی متشکرم از شما. ممنونم که توی این بخش گزارشی همراه ما بودید ولی همچنان شما با به توان زندگی همراه باشید.
ممنونم از لیلا علاقه من که این بخش گزارشی رو آماده کرده بودن. صحبت رو ادامه میدیم با مهمان محترم برنامه خانم دکتر صدیقه ناقل، مشاور خانواده و متخصص روانشناسی، راجع به بحث امروز که بحث خودکار آمدی فرزندانه و چگونگی این که چطور فرزندانمون رو افرادی بار بیاریم و خودکار آمدیشون رو بالا ببریم که در نهایت به موفقیت برسن. خانم دکتر شنیدیم بخش گزارشی برنامه رو، نظرتون چی بود؟
مرسی از گزارش خوبی که همکارانشون تهیه کردن. خوب بود که به این نکته اشاره کردن، بالا بحث یکی بحث خانواده که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. ببینید، ما هیچ وقت یک رابطه 100% نمیتونیم در نظر بگیریم، ولی به هر حال آره، یک خانواده خودکار آمد یا خانواده‌ای که ریسک های بیشتری رو ممکنه بپذیرن توی موقعیت ها یا تکالیف پیش رو، معمولا و فرزندان خودکار آمد تری دارن.
بچه بیشتر دیده این موقعیت ها رو تو خانواده داشته؟
دقیقاً، به هر حال الگوبرداری بچه ها 100% تاثیر داره روی رفتاری که در آینده خواهند داشت. ولی یه نکته ای وجود داره در مورد علی آقایی که ما داشتیم توی مصاحبه. ببینید، بحث این که مثلا علی آقا از ارتفاع نمیترسه یا اینکه دوچرخش کنار آتیش باشه میره برمیداره، ولی ممکنه علی گفت من تو ریاضی خوب نیستم. خب این نه این که اگر بگه من تو ریاضی خوب نیستم خودکارآمدی پایینی داره. خودکارآمدی یا بحث همین اعتماد به نفس و این بحثای از این دست موقعیتی هستن
درسته.
و خیلی خوبه که یک نفر میدونه تو یک موقعیت ضعف داره و در یک موقعیت دیگه میتونه از پس اون موقعیت برمیاد. و صرفا این نیستش که خب اگر کسی هم دوست علی کنارش بود و میگفتش که من نمیتونم برم مثلا بالای یک ارتفاع، آره، یا نمیتونم برم نزدیک آتش، بگیم اون خودکار آمد نیست، اون در اون موقعیت احساس میکنه. این شناخته دقیقا، من میدونم که اونجا نمیتونم. و اتفاقا نکته خوبیه که ما بپذیریم که در اصلا اینو به بچه ها باید یاد بدیم. و یکی از نکاتی بود که اتفاقا خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که پذیرش این که ما در بعضی از موقعیت ها خوب نیستیم، نقص داریم و حتی شکست ممکنه بخوریم، و اصلا مفهوم شکست بسیار مهمه. و اینکه به بچه‌ها یاد میدیم که اصلا اون ناراحتیشون از این که از ارتفاع میترسه رو بپذیره. و خیلی مواقع حتی اگر اجبارش بکنیم ما داریم تاثیرات بدی میذاریم، چون داریم بهش میگیم تو نقص بزرگی داری که با این موقعیت مواجه نمیشی.
درسته.
پذیرش این که من در ریاضی خوب نیستم اما در موقعیت هایی مثلا برم دوچرخه‌ام از کنار آتیش بردارم یا از یک ارتفاع بالا برم خوبم، این یه خودکارآمدی خیلی خوبه. یعنی نقاط ضعف رو در کنار نقاط قوت پذیرفتن و صرفا بر اساس یک موقعیت پس ما نمیتونیم قضاوت کنیم در مورد خودکارآمدی کلی. و اینکه یک نفر از خودش انتظار داشته باشه که در همه موقعیت ها خودکارآمد باشه میشه همون بحث کمال‌گرایی.
یعنی مرز خیلی باریک کی دارن ها، یعنی اگر یک کوچولو ورسه بریم میشه یک ضعف بزرگ، کم بیه مقب تر باز هم همونطوره. پس پذیرش نقاط ضعف هم ما میتونیم به عنوان نکته سوم این که چطور فرزندان خود کارآمدی داشته باشیم یادداشت بکنیم، پذیرش نقاط ضعف و تلاش برای رفع اونها.
ما میتونیم تشویق کنیم برای اینکه نقاط ضعف رو، نقاط ضعف و نقص هایی که دارن رو رفع کنن. اما اگر خب ببینید، شاید یک بچه‌ای نمیتونه مثلا یه ژیمناستیک کار خوب بشه، نمیتونه مثلا بره واقعا کنار آتیش، بس شاید ما هم این چیز رو نداشته باشیم، ریسک رو نکنیم. خب طبیعتا
اگر قابل حل بودن حلش آره. کنیم اگر نکنیم،
اگر دیدیم که نه واقعا این مثلا رو این توانمندیش نیست یا مهارتی که نمیتونه، مثل پیانو زدن که علی آقا بلد بود، شاید هر بچه‌ای نتونه، شاید یکی گیتار توی گیتار زدن خوب باشه. ما وقتی که داریم اجبارش میکنیم، ما اون حس نقص و شرم رو داریم به بچه‌ها میدیم و اونجا غلطه. ما میگیم خب بعد اتفاقا پذیرش ایجاد شه که خب من تو این خوب نیستم و اتفاقا من
بچه‌ها خودشناسی میشه دیگه.
اصلا پذیرش نقص ها جزئی از همون آگاهی از خود و توانمندی.
خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیز تماسایی داشتن به برنامه، میخوایم صدای شما رو بشنویم. 2265252525 شما تلفن ماست و الان زمان پخش صدای شما است.
سلام، وقت بخیر. اون رفتارهایی که نیاز به آموزش داره، پدر مادر باید از همون سن مربوطه به بچه ها آموزش بدن. مثلا اینکه بچه در یه زمانی خودش باید یاد بگیره لباس بپوشه، در یه زمانی که حالا مثلا نوجوان میشه خودش باید بسیاری از کار خودش انجام بده، خب اینا رو با تو سن مربوطه به بچه آموزش بدن، حتی برای بچه برنامه تشویقی و جریمه بذارن که حالا اگر اون کار انجام بشه یا نشه چه عوارضی و یا چه محاسنی میتونه براش داشته باشه. ولی در بحث آموزش نکته مهم صبر والدینه، یعنی که اگر بچه اون رفتار به موقع انجام نده، والدین حالا بگن از روی دلسوزی یا از روی عجله بخوان رفتار خودشون انجام بدن، در ظاهر به نفع فرزنده ولی در واقع به ضررشه، چون دیگه فرزند متکی به والدین بار میاد و دیگه خودش تنبل و وابسته میشه. یه داستان هم هست که خب یه رفتارهایی در بچه به صورت استعداد هست، یه بچه از کودکی اونا رو ذاتن نشون میده که دیگه این نیاز داره که مورد حمایت‌های مادی و مورد حمایت‌های تشویقی والدین قرار بگیره تا زیر نظر افراد متخصص استعداد بچه ها شکوفا بشه، به نحوی که شاید در آینده اون فرزند به یک نخبه کارآمد در جامعه تبدیل بشه.
بچه ها با هم فهم میکنن، دو تا برادر دوقلو یا خواهر دوقلو دو دقیقه با فاصله میمیرن، ولی دیدهاشون چهرهاشون که ولی عقایدشون فرق میکنه. اول نباید مقایسه کنیم با همدیگر، اینا رخش همدیگر نکنیم، ولی وقتی استعدادی در بچه ها بینیم باید تشویقش کنیم که اون راه رو ادامه ده، نه که سرکوبش کنیم. من به خودم سه تا بچه دارم، تا اونجا که تونستم کارم فنیه. به پسر من گفتم توی کار اومد یه مقدار سنجید ولی با در کنار من نمیتونه فعالیت کنه، ولی الان داره کار فنی انجام بسیارم عالیه. و یکی از چیزهایی که ما باید تواناییشان بالا ببریم باور کنن که میتونن کاری انجام بدن. هر چه ما اینا حراس بهشون میدیم، هر چه فاصله بدیم مسلما نمیتونن.
من اگه ما بخوایم بچه های خودکارآمدی بار بیاریم، فقط کافیه که از همون کوچیکی توانایی های بچه رو که حتی خیلی کوچیک هست طوری برای خودش مطرح کنیم که بفهمه چه کارهایی ازش برمیاد و چه استعدادهایی داره، مسئولیتهایی که به بچه ها میدیم ولو خیلی کوچیک باشه، همین که بفهمه که من میتونم این کار رو انجام بدم و پدر و مادر روی من حساب میکنن، تمام اینها باعث میشه که در واقع توانایی های بچه ها بیشتر بشه و به خودشون باور داشته باشن، بدونن که خیلی کارها رو میتونن انجام بدن.
متشکرم از شما دوستان عزیز که تماس گرفتین، با برنامه خودتون دیدگاه خودتون رو مطرح کردین. نظر خانم دکتر ناقل بزرگوار رو جویا میشیم راجع به تلفن ها و بعد ادامه بحثمون که چطور فرزندی کارآمد داشته باشیم، خود کارآمد یا اینکه خود کارآمدی فرزندان رو بالا ببریم. البته که خیلی زمان هم نداریم تا پایین برنامه.
مرسی از شنوندگان محترم و نظرات ارزشمندشون. خیلی خوشحالم که واقعا والدین ما به اون سطح از آگاهی رسیدن که میدونن چه نقشی رو ایفا کنن، نه اون نقش بسیار حمایتی که بچه های اعتماد به نفسی رو از دست بدن، احساس مسئولیت رو از دست بدن و اون نقشی باشه که حالا خیلی هم بخوان رها کنن. ولی خب یادمون باشه، چون من توی یکی از صحبت ها شنیدم، حالا اگر درست متوجه شده باشم، بیشتر منظور آقا این بودش که ما بچه ها میتونن، ما باید مثلا حالا انگار که یه اجباری داشته باشیم ببریمشون به یک سمتی. میخوام که اینطور نباشه که بگیم که نه هر چیزی رو میتونن. همون بحثی که قبلش داشتیم، نمیتونیم بگیم که هر تکلیفی که ما براشون مشخص میکنیم رو باید بتونن. باید ببینیم که اون توامندیه به مرور قدم به قدم ایجاد میشه. اگر ما این فرص رو بذاریم که تو باید همین الان این تکلیف رو تموم کنی یا یاد بگیری، داریم احساس دوباره ناکامی و احساس اعتماد به نفس پایین و خودکارآمدی پایین رو میدیم. این که ما به بچه‌ها یاد بدیم که مثلا تو اگر میخوای توی همین پیانو زدن یا یک تکلیف ساده مثلا کاری رو یاد گرفتن توش مستر بشی، تسلط پیدا بکنی، بعد بهشون یاد بدیم که قدم به قدمه و اینطور نیستش که دو
یعنی
یک
همون
روزه.
باز گزینه اوله هدف رو واقع بینانه انتخاب
بکنیم. حالا اون که هدف باید واقع بینانه باشه، به کنار این که به اون هدف میخوایم برسیم هم قدم به قدم. دقیقاً. و اینکه احساس کردم که اینطور دیده میشد یا این در واقع دیدگاه داده میشه به بچه‌ها که تو باید یاد بگیری، تو همه هم سنای
تو میتونن مثلا
آره مدرسه. تو چرا نمیتونی؟ تو چرا مثلا نشستی؟ تو چرا رانندگی نمیکنی؟ این همون جاهاییه که داریم خودکارآمدی رو پایین میاریم. درسته.
یکی از شنونده‌هام به یه موضوع اشاره کرده که همه بچه‌ها مثل هم نیستن. پذیرش تفاوت‌های بچه‌ها خیلی به ما کمک میکنه که فرزندمون رو تو راه درست هدایت بکنیم. اینکه فرزند من با فرزند شما و حالا دوستش متفاوته، اینو چجوری میتونیم جا بندازیم؟ میخوام دکتر برشون. یه وقتی خودشونو میان مقایسه میکنن. چون اون رفته مثلا کلاس زبان یا خوب داره کارش انجام میده، پس من چرا نمیتونم؟ و این که نمیتونم دچار حالا افسردگی میشه، عزت نفسش از دست میده و اون بحث تلاشو.
دقیقاً یکی از مسائلی که اصلا در مورد بچه‌ها و همه اکثرا هم دقیقاً تحت تاثیر اون گروه همسالانه، من باید کلاس فلان برم، فلان کار انجام بدم، چیزایی که ما تو کلینیک دقیقاً داریم میبینیم. و من به والدین میگم چرا اینقدر کلاس میره؟
خب دوستاش میره،
اصرار خودشه و واقعا هم اصرار بچه هستش و این مسئله هست. و من تشویق میکنم به این سمت که اگر میبینی توی اون فعالیت خوبه، خب اوکی، اجازه میدیم که ادامه بده و احساس ناکامی تجربه نمیکنه چون داره خوب جلو میره. اما مثلا میبینی که 2 سال تو اون فعالیت تو، خب تو اونجا خوب نیست، تو اونجا توانمند نیست، مثلا همون پیانو زدن یا مثلا زبان، یه مقدار حالا والدین سعی کنن که مثلا کلاس ها رو محدود کنن به یک زمانهای خاصی، مثلا فرصت های تعطیلات تابستون، چون دقیقاً زمانی که این با تکیف میشه با موقعیت های تکالیف و مدارس و احساس کارآمدی پایین تو اون فعالیت ها میکنن، تاثیر میذاره روی فعالیت های مدرسه شون. یکی این مسئله، یکی این که هر چقدر اینها رو به مرور و آروم کم رنگ بکنن و تعداد کلاس رو آروم آروم کم بکنن، حالا مثلا هی تعویق بندازن و به جاش جایگزینی پیدا کنن که متناسب با توانمندی کودکشونه یا میبینن که میتونه توش خوب باشه، میتونن اون فعالیت رو حذف بکنن. و نکته دیگه این که معمولا بچه هایی که این حالت ها رو دارن یه مقدار اون اعتماد به نفس پایین رو دارن و اون تایید طلبی اجتماعی رو دارن. خب باید روی بحث همین خودکارآمدی و اعتماد به نفس کار کرد که خب یه مقدار کمک گرفتن از یک مشاور یا روانشناس اینجا خیلی کمک میکنه. صرفا همیشه والدین نیستن که بگیم که میتونن تراپیست یا درمانگر بچه ها باشن،
حتما
آره و معلم و مشاور مدرسه اینها هم کمک.
خب دکتر ما تقریبا 3 دقیقه زمان داریم تا پایین برنامه، اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم و یه کوچولو اشاره‌ای هم بکنیم راجع به دوستان عزیزی که حالا به گذشته از اون سن ابتدایی زندگیشون به سن نوجوانی رسیدن، الان باید چه کار بکنیم؟ یه فاصله بگیریم و از دوستانمون تو اتاق فرمان برمیگردیم و جمع‌بندی می‌کنیم و به این سوال هم پاسخ میدیم.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به توان زندگی.
باید بچه ها رو آموزش داد، باید مهارت های زندگی رو بهشون آموخت، مسئولیت بهشون داد با توجه به سنشون و با توجه به آگاهی هایی که دارن و آگاهی ها رو با توجه به سنشون ما باید بهشون بدیم. کلاس هایی که خواهند رفت یا آموزش هایی که ما تو رفتارهای پدر مادری خودمون به بچه ها خواهیم داد، یا کتاب ها منابع خیلی خوبی هستن، یا خانواده دوستان و فامیل هایی که میتونن تأثیر روی بچه ها بذاره به صورت مثبت و آموزنده باشن، و محیط ها و بسترهایی ایجاد کنیم که منجر به یاد گرفتن اون چیزی که نظرمون هست و اون کمبود آموزش در این زمینه داره، فرزند بتونه با این محیط قرار بگیره، تو این محیط قرار بگیره و بتونه اون چیزها رو یاد بگیره.
ما
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتون به توان زندگی. زمان برنامه رو به پایانه، اما جنبندی صحبت خانم دکتر شنیدنی.
خیلی متشکرم. فرمودین که بحث نوجوانی و دیگه حالا جایی که والدین تا اونجا شاید نتونستن نقش خودشونو خوب ایفا کنن یا کارای لازم رو نداشتن، جای نگرانی نداره. من همیشه به والدین میگم شما از ترسهای خودتونه که بچه رو رها نمی‌کنید. اون الان به موقعیتی رسیده که میتونه بسیاری از مسائل رو حالا با کمک این که شناخت پیدا کنه از توانمندیاش، همین خودکارآمدی، آگاهی از خود، بحث هویتی که تو نوجوانی داره روش پیدا میکنه، میتونه این تکالیف و موقعیت ها رو جمع بندی کنه، میتونه موفق بشه و تکمیل کنه. و اشکالی نداره اگر والدین همونقدر ناگهانی که فرمودیم بخوان اصلا از بچه ها فاصله بگیرن و اجازه بدن که خودشون تکالیف رو انجام بدن، خودشون مسئولیت هاشون رو بپذیرن. من کاملا این رو تضمین میکنم و این اجازه و این فرصت رو به نوجوان هاتون بدید و فرصت اشتباه کردن. البته منظور ما از اشتباه کردن توی مسائل بزرگ های ریسک، آره مثلا پر خطر نیست، منظور در همین تکالیف، در بحث موقعیت های مدرسه، در بحث مثلا روابط خانوادگی اجازه بدید اشتباه بکنن. و مطمئن باشید که همین کاری که دارید انجام میدید در واقع این احساس رو ایجاد میکنید که من میتونم مسائلم رو حل کنم. به بچه هاتون یاد میدید که تفکر کنن در موقعیت ها. ببینید تفکر صرفا لازم نیست که به شما یک مسئله ریاضی بدن و شما تفکر کنید. ما در تمام مراحل زندگیمون نیازمند حل مسئله و تفکر هستیم. این یکی این مسئله. و دوم کاری که والدین خیلی خوب میتونن در نوجوانی انجام بدن بحث تغییر اون افکار منفی نوجوان هاست. معمولا زمانی که یک نوجوان مخصوصا توی همین دوره که هویت میخواد شکل بگیره، بحث این که من نمیتونم، بحث ترس از موقعیت ها، بحث حالا موقعیت های اجتماعی که دارن، اینها اون افکار منفی که تو موقعیت ها هست،
یعنی اونها میتونیم دورش بکنیم،
میتونیم شناخت پیدا کنیم، دقیقا بکشیم بیرون از ذهنشون، خودشون آگاهی پیدا کنن و یاد بدیم اونا رو تغییر بدن. دور نمی کنیم، یاد میدیم تغییر بدن، چون اون دور کردنه دقیقا اجتناب ایجاد.
خیلی عالی، خیلی متشکرم. یعنی واقعا این که از این مراحل حالا بگذریم بعد برسیم به سنی که میخوایم یک کسب و کاری رو بندازیم و خودمون تو سن بزرگسالی درآمدی داشته باشیم، این خودکارآمدی اونجا نشون میده خودشو که من به عنوان یک آدم بزرگسال میتونم کاری رو شروع بکنم، حالا اگرم شکست خوردم دوباره شروع میکنم و بالاخره یه راهی پیدا میکنم. خیلی لطف کردین، خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون خانم دکتر صدیقه ناقل، مشاور خانواده و متخصص روانشناسی که امروز در مسیر امروز همراه ما بودن. تشکر میکنم با شما، خدافظی میکنم از اینکه امروز کنار ما بودین. از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. در پناه خدا باشین. خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یکی از بزرگترین تحولات این سالهای جهان که تأثیر بسزایی در اقتصاد هم داشته، اینترنته. اینترنت مخفف Interconnected Network و به زبان ساده یعنی شبکه‌ای که کامپیوترهای سراسر دنیا رو به هم وصل می‌کنه و به روش‌هایی که برای انتقال اطلاعات در این شبکه مورد استفاده قرار می‌گیره، اینترنت میگن. پروژه اینترنت در سال 1961 و به نام آرپانت در آمریکا آغاز شد. اولین بار این پروژه با اتصال 4 کامپیوتر در نقاط مختلف جغرافیایی آمریکا اجرا شد. این پروژه برای مقابله با جنگ‌های هسته‌ای و جنگ نرم طراحی شده بود. کم کم معلوم شد که این شبکه توانایی‌هایی بیشتر از آنچه که مسئولان وزارت دفاع فکر می‌کردند داره. به طور مثال در حوزه انتقال اطلاعات علمی و مهندسی. بعد از اینکه معلوم شد این شبکه به تنهایی توانایی دفاع در مقابل ضربه هسته‌ای رو نداره، تصمیم بر این شد که کل شبکه‌ها رو به هم متصل کنن. کنترل اینترنت در ابتدا فقط در دست دولت بود و فقط دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی رو به هم وصل می‌کرد و مشاغل خصوصی نمی‌تونستن از اون استفاده کنن. در دهه 1970 با استفاده از TCP، همچنین با استفاده از سیستم‌های میزبانی یا هاست و گسترش آرپانت به خارج از امریکا، ایده اینترنت با اتصال شبکه‌های مختلف به هم و استفاده از آرپانت به عنوان هسته مطرح شد. دکتر پوستل در سال 1984 مجموعه مقالات خود درباره ایده مربوط به دامنه‌های اینترنتی مانند .com، .org و .gov را منتشر کرد. در سال 1985 یکی از اعضای بنیاد ملی علوم آمریکا اجباری شدن IP برای هر شبکه رو مطرح کرد. در سال 1989 اولین ارائه دهنده خدمات اینترنت یا ISP شرکت The World بود. این شرکت به این صورت کار می‌کرد که خدمات اتصال به اینترنت را به صورت دایالاپ ارائه می‌داد. بعد از آن شرکت‌های دیگری نیز خدماتی در این زمینه ارائه دادند. در قرن 21 اینترنت اشیا به یکی از مهمترین فناوری‌های روز تبدیل شده. امروزه میتونیم لوازم آشپزخونه، اتومبیل‌ها، ترموستات‌ها و مانیتورهای کودک رو به اینترنت متصل کنیم و از طریق اون با دیگران ارتباط برقرار کنیم و بسیاری از فرایندها رو انجام بدیم. سازمان تحقیقات و علوم شبکه در سال 1992 پروتکل WWW را انتشار داد. در سال 1994 اولین فروش آنلاین اتفاق افتاد که مربوط به شرکت پیتزا هات بود. ایران اولین کشوری در خاورمیانه بود که به اینترنت متصل شد و برای اولین بار مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات اینترنت را به ایران آورد. در سال 1371 فقط چند دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان در ایران از اینترنت استفاده می کردند. در سال 1372 ایران به طور رسمی به شبکه اینترنت پیوست. در سال 1373 اولین وبسایت ایرانی ایجاد شد. همینطور در همین سال خدمات اینترنت با اتصال و استفاده از ماهواره کدویژن برای نخستین بار در ایران ارائه شد. در سال 1374 تأسیس یک شرکت امور ارتباطات دیتا در مجلس تصویب شد. این شرکت زیر نظر مخابرات بود و مسئولیت توسعه خدمات دیتا را به صورت انحصاری در سراسر کشور بر عهده داشت. در سال 1377 پروژه یونیکود که مربوط به استانداردسازی فونت‌ها و الفبای فارسی در کامپیوتر و دنیای وب و اینترنت بود، آغاز شد. از سال 1380 با توسعه و فراگیر شدن ارتباطات همراه و توسعه زیرساخت‌های شبکه استفاده از اینترنت در ایران شدت گرفته و در دهه 1390 و با ارتقاء فناوری‌ها و استفاده از نسل‌های 3 و 4 ارتباطات فضای مجازی در ایران شکل گرفت. روزگارتون شاد، خدا نگهدار.
لحظاتتون بخیر، همراه شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد. خیلی ممنونم که تا این لحظه برنامه‌های این رادیو رو همراهی کردید. امید داریم که در ادامه هم همچنان در کنار ما باشید. شما میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در رابطه با برنامه‌های رادیو اقتصاد نظرتون رو بفرمایید. شماره تلفن 2265 25 25، شماره